بکفای قدس الله سره، تنبیهاتی را ذکر می کند برای استصحاب. تنبیه اولی را ذکر می کند ماهیات مختره را نگفتیم، نه تعرض نشدیم، ماهیات مختره را در تفصیل ما بین تکالیف موضوعات بحث خواهیم کرد انشاءالله. ایشان تنبیه اولی را در مقام ذکر می فرمایند، می فرمایند در باب استصحاب یقین به ثبوت حالت، یقین به حالت سابقه، یعنی به ثبوتها و شک فی بقاها رکن است. یقین به حالت سابقه باید داشته باشد، سوا اون کانون حالت سابقه وجود شی بوده باشد یا عدم شی بوده باشد، و شک داشته باشد در بقا حالت سابقه. این علمی به حدوث، یعنی علمی به ثبوت و به اون حالت سابقه و شک در بقا، اینها رکن هستند، این دوتا در وابستس ها. بعد می فرماید اون شک در بقا که رکن است در باب استصحاب، مراد از او شک فعلی است. این شک فعلی، مراد از این شک فعلی در مقابل شک شعنی است. شک شعنی این است که مکلف اگر ملتفتی به شیئی پیدا کند، التفاتی به شیئی پیدا کند، شک در بقا پیدا می کند. ولیکن بما این که فعلا غافل از اون شیء است، بدون جهت در صفحه نفس فعلا شک در بقا ندارد. این شک شک شرنی است. لو التفت الی شیء، شک در بقا در نفس موجود می شود. این لویل تفت لشک فی البقا، این موضوع استصحاب نیست. شک فعلی باید در اون زمانی که حکم به بقا می شود، اون شخص در نفس شک بوده باشد در بقا اون شک. در اون ظرفی که بالفعل شک دارد در بقا، اون وقت حکم بقا شی شده است. و این اختصاص به باب استصحاب ندارد. باب استصحاب یکی از سوریات اون قاعده است که هر عنوانی در خطاب اشاره ذکر بشود قیدن للموضوع او موضوعن للحکم یا قیدن للحکم، تمامی اینها ظهور دارند در در فعلی، چونی که فعلی آن عنوان است او قید موضوع است یا او نفس به نفسه موضوع است. الخبر نجس مشربه حرامون، یعنی خمر فعلی نجس است. نانی که بعد اگر فلان چیز را توش بریزیم خمر می شود، یا در گرما بگذاریم این مایع را خمر می شود، اون خمر خمر شعنی است. اونی که ظهور دارد در موضوع موضوع فعلی باشد. و من هنا اگر یادتون بوده باشد در ماء الکثیر که در روایات شده بود که اذا تغیر فی طعمه او لونه او ریحه تنجس نجس می شود، گفتیم آب کثیری است، چون که هوا سرد است و یخبندان است، می تیف داده توش یک ماه از شعاب تغییر پیدا نکرده است، ولیکن این میت در تابستان یه روز تو این آب بود، این آب را متعفیم میشد. این آب چه جور است؟ بله گفتیم بر این که نه این جور نیست، این پاش است. تغییر باید تغییر فعلی باشد. تابستان اگر می افتاد متغییر می شد نجس می شد، الان که زمستان است پاک است، چون که تغییر فعلی نیست. حتی گفتیم اگر آب بماند و منکدری بشود، پس کبود دیده می شود آب وقتی که ماند، بعد مقداری خون بیفتد تو این آب، که اگر این آب منکدر نبود، کبود نبود، تازه بود، صاف بود، رنگ آب تغییر پیدا میکرد به واسطه این خون. ولیکن چون آب خودش مانده کبود دیده میشود، دیگر تغییر احساس نمیشود. گفتیم این آب پاک است. چرا؟ چون تغییر ندارد، تغییر فعلی ندارد. علا حاضل اساس چه جوری چون عناوین ظاهری در فعلیت ظهور در فعلیت دارند، شکم همین جور است که باید شک فعلی باشد. این معنا لا شپتفی. ولیکن دو امر را بر این مترتب می کند که در استصحاب معتبر است، شک فعلی ولیکن شک شعنی به درد نمی خورد. دو تا امر را بر این بل شک فعلی اعتبار شک فعلی مرتب می کند. این هم حرف شیخ است، در این حرف تبعیت داند به شیخ قدس الله نفسه شریف. اصل این حرف را، این تنبیه را شیخ فرموده است در تنبیهات استصحاب. فر اولی را، امر اولی را که تفریح می کند، می گوید بر این که اگر مکلف علم پیدا کرد چه محدث است و ویزو اصحابگیش نقض شده است، می داند بر این که اول زهر که متطهر بود نماز خواند، بعد می داند که بعد برای تطهیر رفت و ویزو رفت، بعد در وقتی که صلات مغرب رسید اصلا غافلن عن حاله صلات مغرب اشاره کیان جد که من آیا متدهر هستم متوزه هستم، اصلا اینها تو ذهنش نبود، دید نماز جماعت هست، اینم نماز را خواند و بعد از نماز شک کرد آیا منی که یقینا اون محدث بودم و اون طهارت زهری منتقض شده بود خوابیدم یا به تطهیر رفتم، بعد از اینها من وضوی دیگری گرفتم، احتمال میده گرفته باشد ها، احتمال میده که بعد از اون خواب یا بعد از اون تطهیر وضو گرفته باشد، ولیکن در وقتی که نماز میخوان توجه کردید اصل غافل نبود، غافل بود، ولیکن به حیث این که اگر ملتفت می شد و حالتش شکی می شد که وضو گرفتم یا نه، دوباره وضو گرفتم یا نه، ولیکن بله غافل بود، نماز را هم تمام کرد. ایشان می فرماید صلات این شخص حکم به صحتش می شود. این شخصی که نماز را خوانده است چون که احتمال می دهد صلاتش با وضو بود، نمازش بر توجه کردید صحیح است. چرا؟ به قاعدت الفراق، چون که از عمل فارغ شده است، از صلات فارغ شده است، شکی در صحت و فساد اون صلات دارد، به قاعده الفراق حکم به صحت می شود. و قبل از صلات، چه قبل از این جوارد این صلات بشود، استصحاب حدث نداشت، بله اگر ملتفت بود به حالش استصحاب حدث بود، شکی می کرد که وضو گرفتن میانه استصحاب حدث می گفت نگرفته ای، حدثت باقی است، ولیکن مفروض این است که شکش فعلی نبود، چون که استصحاب جاری نبود و در ما نهلوی بعد از صلات هم قاعده فراغ جاری می شه در صلات، صلاتش حکم به صحتش می شود. اینجا در کفایه اشکالی را متعرض می شود و جواب می گوید خب اگر کسی بگوید وقتی که نماز را این شخص تمام کرد بعد از نماز ملتفده به حالش شد، خب موضوع استصحاب میکنه، استصحاب تمام شد تا تاروک بعد از صلات. علم دارد بر این که یه وقتی محدث بود قطعا، اون وقتی که خوابید یا از اون توالت در آمد یقینا محدث بود، احتمال میدهد که اون حدث باقی مانده باشد الان هم باقی مانده باشد، همون حدث استصحاب اون حدث را می کند. و من هنا برای صلوات بعدی باید وضو بگیرد این در کل. بعد چه می خواهد صلات مغرب را خوانده است، این حال را به این متذکر شد، برای صلات عشا باید پاشد وضو بگیرد، چون که بعد از صلات دیگر موضوع استصحاب تمام می شود. استصحاب می گوید بر این که اون حدث قبلی بود الان هم هست، من صلات عشا می خواهی باید وضو بگیری. خب اون استصحاب می که در حال صلات مغرب هم که می خواندی باز حدث داشتی، دیگر اون استصحاب اینجور می که می که اون استصحاب هست، حدث هست بود الان هم هست. جواب میگوید میگه بله همین زور است، استصحاب بعد از صلات مقتضاش اینه، ولیکن در این جهت نسبت به اون صلاتی که خوانده قاعده فراق حاکم است بر استصحاب. هازا لولم تکن قاعده الفراق حاکمتا، نسبت به اون صلاتی که فرق عنها قاعده فراق نسبت به او به این استصحاب حاکم است. و اما نسبت به صلاتی جنوز نخوانده این استصحاب سر جای خودش محفوظ است. این انشاءالله در بحث تعارض الاصول میاد که قاعده فراق با استصحاب معارضه کرد، اونجا خواهیم گفت که قاعده فراق حکومت دارد، یعنی مقدم میشود علی کل تقدیر در جا نسبت به اون عملی که فارغ شده، قاعده فراق بر استصحاب مقدم میشود و چش را هم ذکر خواهیم کرد انشاءالله. این یعنی بعد امر ثانی را می فرماید. امر ثانی این است که این شخصی که یقیناً حدث داشت، یقیناً بر این که فرض بفرمایید بر این که خوابیده بود، بعد از اینکه نماز ظهر عصرش را خواند خوابید، وضوش باطل شد یا رفت برای تطهیر باطل شد، یقین به حدث داشت. بعد از مدتی که نزدیک مثلا فرض کنید یه ساعت دو ساعت به غروب بود، شک کرد من که خوابیدم از خواب پاشدم صورت و اینها را شستم یا وضو گرفتم، شکی میکند چون حدثش باقیست یا نه. استصحاب گفت بر این شکش فعلی بود دیگر، استصحاب میگوید نه حدثت باقیست. بعد این شخص غافل شد و نماز مغرب را ایتیان کرد، غافل شد از حالش که باید وضو بگیرد، نماز مغرب را ایتیان کرد. اینجا می فرماید بر این که این صلات مغرب را که ایتیان کرده باید صلات را آغاده کند، صلات مغرب را، چرا؟ چون که استصحاب الحدثی که هست قبل از این که وارد صلات مغرب بشود، قبل از این که اون غفلت برش آریز بشود، استصحاب الحدث گفت تو محدث هستی، شکش فعلی بود. چون که شکش فعلی بود و استصحاب الحدث جاری شد، بدون جهت دیگر برای قاعده فراغ محلی و موردی نمیماند. پس فرق ما بین این که صلات المغرب فی صورت ثانیه محکوم به فساد است لجریان استصحاب الحدث، چون که قبل از این که موارد عمل بشود استصحاب الحدث داشت، و اما در اون فرض اول که عملش محکوم به صحت هست چون که استصحاب الحدث نداشت، غافل بود، بالمره بعد الحدث غافل شده است، شک فعلی نداشت. این دوتا امر را ذکر می فرماید در این تنبیه. یکی این است که ایشان این شک را شک فعلی گفت معتبر است، یه حرف در خود این هست، یه حرف هم در این تفریعات است که شیخ و ایشان کرده است. مرحوم حجارزای همدانی حاشیه‌ای که تعلیقه‌ای که بر رسائل دارد این دوتا تفریع گفته است، هر دو بی خود است، این دوتا تفریع، این دوتا امر تفریع بر اعتبار شک فعلی و عدم اعتبار شک فعلی نمی شود. این دوتا امر یعنی ایشان می فرماید بر این که نتیجه فرق نمی کند در این دو فرد، چه انسان بگه که در استصاب شک فعلی معتبر است، چه بگه شک تقدیری معتبر است، هیچ فرقی نمی کند حکم در این دو فرد. و بیان ذالک این است: اما امضایی که بعد الحدثی که هست، بعد الیقین و حدث که خوابیده بود پاشود، ولی بعد از مدتی شک شد که آیا من دست صورتم را شسته بودم یا وضو گرفته بودم که فرض آنی بود. ایشان می فرماید در، یعنی اینجور فرموده است، در این صورت صلات محکوم به فساد است. علا کل تقدیر و نون صلاتی را که تیان کرده بعد فاسد است. چران استصحاب فاسد است، این اون صلات فاسد است، چون که قاعده فراغ جاری نیست. قاعده فراغ جاری نیست، قاعده فراغ در جای جاری می شود که شک حادث بشود در صحت عمل بعد الفراغ من العمل. اون وقتی که انسان عمل را اتیان کرد و بعد العمل شک در صحت و فساد او کرد، اون مورد قاعده فراغ است. و اما در جایی که انسان قبل العمل شک می کند که من این عمل را اتیان بکنم صحیح است یا فاسد، عمل را اتیان کرد، در الله بخواهد اتیان کرد، بعد او عمل مجزی نیست، قاعده فراغ هم در او جاری نیست. قاعده فراغ مورد است ازا فرغ تمین شیء و ششش رفیه، بعد الفراغ شک کنی در جایی که شک در قبل الفراغ باشد، شک قبل العمل مورد قاعده فراغ نیست. اینجا هم همین زور است. اون وقتی که از خواب پاشد که یقین به حدث پیدا کرد، یه مدت گذشت شکی کرد که من وضو گرفتم یا فقط صورتم را شستم، شکی کرد آخه. این معناش عبارت از این است که اگر نماز با این حال اتیان بکنم، یقین دارد که بعد از این شک که غفلت عارض شده وضو دیگر نگرفته، این را یقین دارد، در کفایه و در رسالم قید شده که بعد از این شک توجه کردید که استصحاب میگفت برای این که حدثت باقیست، معناش این است که اگر عملی با این حال اتیان بکنم صحیح است یا نه، صلاتی بخوانم صحیح است یا نه. بعد غافل شده از عمل و اتیان کرده، ولیکن یقین دارد بعد از اون شک وضوی نگرفته است. اگر وضوی گرفته باشد قبلا گرفته است که صورتش را که می شست وضوی می گرفت، فقط صورت شستن نبود. در این صورت چون که شک در صحت صلات قبل العمل است، قاعده فراغ جاری نمی شود. وقتی که قاعده فراغ جاری نشد و بعد از صلات هم که استصحاب جاری است، بعد از صلات هم که استصحاب بقا حدث جاری است، الان شک می کند دیگر که آیا من الان محدث هستم یا نه، قبلا هم شک داشت که من محدث هستم یا نه، هم قبل هم بعد استصحاب حدث است. این استصحاب هم نبود، این صلات کافی نبود، مجزی نبود. چرا؟ چون که احتمال میداد با حدث آورده، مکلف است به صلات معطاره. استصحاب اگر اصلا گفتیم حجت نیست، استصحاب اصلا اعتباری نداره هیچ جا، حتی در طهارت و حدث استصحاب معتبر نیست. باز این عمل باطل بود. این عملی که علم پیدا کرده است بر این که محدث است، بعد شک کرده است که وضو گرفته یا نه، بعد غافل شده نماز اتیان کرده است، بعد از صلات شک پیدا کرده است، این عمل محکوم به فساد است. چرا؟ چون که مجرای قاعده فراغ نیست، شک قبل العمل بوده، اون وقتی شک داشت وضو گرفتن یا نه، شک داشت در صحت این عمل و این شک از سابق بود، بدون جهت قاعده فراغ که جاری نشد، قاعده اشتغال میگوید که نماز مغربت را بخوان یا نماز فرض کنید نماز ظهر است، نماز ظهرت را بخوان و هاکذا. قاعده اشتغال مقتضی این است. پس این بطلان حکم به بطلان در فرع ثانی، حکم به بطلان اون صلات متفرد بر جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب نیست. شک فعلی معتبر است، شک تقدیری معتبر است، متفرع بر او نیست. اصل استصحاب جاری بشه نشود،
توجه کردید در مانند وی قاعده فراغزاری نمی شود، باید عمل را ایتیام بکند. استصحابم اگر اصلا معتبر نبوده باشدم باید عاده کند لقاعدت الاشتغال. و اما فر اول، فر اولی که عبارت از این بود یقین به حدث داشت، بعد اصلا غافل شد، شکی هیز نشردان، غافل شد در حال غفل از صلات مغرب را ایتیان جد، بعد شکی شد آیا من قبل از اینجا غافل بشدم بعد از اون حدث وضو گرفته بودم یا نگرفته بودم، اگر این زور بشدم ایشان این زور فرموده است و صحیح هم فرموده است، فرموده است اگر در جریان قاعده فراغ مثل بعضی ها که شاید جمله معظم المتأخرین است میگن قاعده فراغ در صورتی جاری می شود که انسان احتمال بدهد حال العمل متذکر به اون عمل بوده است و اون عمل را دیگر ناقص اتیان نکرده، چون که کسی که می خواهد عملی را اتیان بکند واجبی را امتثال بکند، کسی که در این مقام است عمدن نقص نمی آورد در اون عمل، عمدن نقص نمی آورد، اگر نقص بیاورد یا از جهت جهل به حکم است، چون که حکم شرعی را نمی دانه نماز غلط خوانده است، یا این زوره قاعده فراغ که در موارد جهل به حکم نیست، در موارد شبهات موضوعی است، در موارد قاعده فراغ مفروض این است که مکلف عالم است، در حکم شرعی شکی ندارد اون وظیفه به حسب حکم شرعی که باید صلات را با وضو مستقبلن الی قبله اتیان بکند، در این شکی ندارد. پس کسی که عالم به حکم است و در صدد اتیان عمل است، عمدن در اون عمل خلل نمی رساند، این خلاف در مقام امتثال بودن است. پس این شخص در این عمل خلل بیاورد، باید خللش از غفل، از روی غفلت بشود، حواسش پرت شد، یادش رفت، توجه کردید بله صلات را بدون وضو خواند، توجه کرد یا رکوع نکرد در صلات در یه رکعتی یا دو تا کرد، خلل در این موارد ان غفلت می شود. گفتند که شارع در قاعده فراغ خواسته است به مکلف این را بگوید که تو غافل نبودی حال العمل، شارع در قاعده فراغ تعبد کرده است که تو حال العمل غافل نبودی، یعنی عمل را ناقصتی هم نکرده ای، چون که انسان هرگز دورتر از عمل بشود یادش می رود که من اون عمل را چیزوریتی هم کردم. شما الان فکر کنید که دو شب قبل شانس خوردید، یادتون رفته است، چون که از عمل دور شده اید، ولیکن وقتی که انسان به عمل نزدیک می شود خب می داند چه خورده است دیگر، بعد چای می خورد بعد از شام می داند که بله چه کرده است، حال العمل هم بهتر می داند، ذکرش بیشتر است، چون که بعد العمل غفلت به انسان عارض می شود، بدون جهت شکی می کند که نمازم صحیح بود یا نبود، شارع فرموده است در ام وثقه است حین یتوضأ از کرمین حین ما یشک، اون وقتی که وضو می گیرد، شخصی وضو گرفته بعد از وضو گرفتن شکی می کند که مثلا فلان جای از مثلا دستم را شستم یا نشستم یا سرم را مسح کردم یا نکردم، خب بعد از مدتی شک می کند دیگر عادی است. شارع می فرماید حین یتوضأ از کرمین حین ما یشک، تا اون وقت متذکر بودی که وضو می گرفته، یعنی خلل اتیان نکرده. روی این اساس گفتند اون مواردی که انسان از عملی فارغ بشود و بعد العمل شک کند در صحت و فساد عمل، ولیکن بداند که یقیناً غافل بود این اتیان اون عمل، یقیناً غافل بود، میگویند در این موارد قاعده فراغ جاری نمی شود. انسان یه انگشتری در دست دارد، مثلا این مبتلا به آب انگشتری دارد، ولی وضو گرفته است، بعد از مدتی یقین دارد برای این که موقع وضو گرفتن این انگشتر را تکان نداده است، شسته بشود زیرش، ولیکن نمیداند که اصل آب زیرش رفته خودش یا نه، چون که یه خورده در چیز باشد شل باشد میره آب دیگر نوع عادت هم میره زیرش، نمیداند که نه این آب زیرش رفته و شسته شده است، احتیاج به حرکت دادن نداشته، یا این که زیرش شسته نشده است. میگن این فایده ندارد، باید ویزوش آده کند. چرا؟ چون که میداند یقینا حال العمل غافل از این بل تحریک این و شستن زیرش بود، این غافل بود، این را الان هم میداند. هینه یتوزه از کرامین هینه یشک، این زاره نمیگیرد، قابل تعبدی به ذکر نیست، چون که میداند غافل بود. کسی که میداند غافل است، این قابل تعبدی به ذکر نیست. بدون جهت در این مواردی که هست میگوین قاعده فراغ جاری نیست. مذهب جماعتی ما شاید میشود گفت مشهور ما بین المتأخرین همینه که معتبر است در جریان قاعده فراغ که انسان احتمال ذکر بدهد حال العمل، و الا اگر ندهد قاعده فراغ جاری نیست. خب بناهم بر این کسی که یقین داشت به حدث غافل شد، نماز تیان کرد، بعد شک می کند که قبل از رفتن وضو گرفته بود یا نه، خب اینجا قاعده فراغ در صلات جاری نیست. چرا؟ چون یقین دارد در حال صلات غافل از طهارت بود، چون یقین دارد، دا نمی داند برای این که اتفاقا در واقع وضو داشت یا نداشت. ولیکن هینه ما یسلی از کرد، نه اینجور نبود، یقین دارد که غافل بود. بدون جد اینجا قاعده فراغ جاری نیست، بدون جد عمل محکوم به بطلان است. چه استصحاب در او شک تقدیری کافی باشد چه نباشد، شک تقدیری کافی باشد استصحاب حدث جاری می شود. توجه کردید؟ قبل از صلات شک تقدیری جاری معتبر نموده باشد، قبل از صلات استصحاب دست ندارد، اما بعد از صلات استصحاب دست دارد، چون که قاعده فراغ جاری نشد، قاعده فراغ حکومت بر استصحاب میکرد، استصحاب بعد از صلات، قاعده فراغ جاری نشد، استصحاب بعد از صلات میگوید که بله توجه کردید، بله نمازت با حدث واقع شده. اگر کسی اون مسلک دیگر را که ما در دوره سابقه در قاعده فراغ اختیار کردیم که نه این ذکر معتبر نیست، همیشه انسان عملی را فارغ بشود به احتمال بدهد که اون عمل صحیح بوده است، ولو اتفاقا صحیح بوده است، احتمال صحت را بدهد، اعتنا به او نباید بکند. این قاعده فراغ اینجور است، شاره تعبد به صحت شده است، کلما مزام این صلات شده تهوریج فشکشه لیسه بشه، این نمش شکه فیشه این لم تجزو، از او فارغ نشده باشی و او را نگذشته باشی، که این رو گفتیم و این هینه یتوزه از کلم هینه ما یشید گراهم، که اشکال کردیم که بله الان زاش نیست، الان اونها را بگویم اون حرفا. اگر گفتیم که نه در قاعده فراغ این معنا معتبر نیست، که از شیخ آخوندم همین ظاهر می شود در ما نهنفی، خب حکم می شود به صحت صلات، چه در استصحاب شک فعلی معتبر باشد، چه شک تقدیری معتبر باشد، چون که اگر شک فعلی معتبر باشد اصل استصحاب حدث قبل صلات جاری نیست، چون که این یقین به حدث داشت، بعدم غافل شده بالمره، نماز را خوانده در حال غفلت، بعد از صلات شک می کند که قبل از اینکه غافل بشود احتمال می دهد وضو گرفته باشد. خب در ما نهنوی اگر شک فعلی معتبر باشد، قبل از صلات استصحاب توجه کردید حدث جاری نیست، اما اگر شک تقدیری معتبر باشد، قبل از صلات استصحاب حدث جاری است. خیلی خوب، خب قاعده فراغ چه جوری که حکومت پیدا می کند، با اون چه جوری که حکومت پیدا می کند به استصحابی که قبل از صلات جاری است، که مرحوم آخوند گفت کذالک حکومت می کند به اون استصحاب قبل از صلات هم، چون که موضوع در قاعده فراغ شک فعلی است، در موضوع در قاعده فراغ شک فعلی است، شک فعلی بعد از صلات حاصل شده است، مثل اون فرض سابق نیست، که شک فعلی قبل از صلات بود. این شک فعلی در صحت بعد از صلات حاضر شده است. این شک قاعده فرا حکومت پیدا می کند. اگر استصحاب جاری بشود و شک تقدیری کافی بشود، در او هم حکومت پیدا می کند. این دوتا اشکالی است که به این دوتا امر مرحوم محقق همدانی در حاشیه رساله کرده است. به اشکالش هر دو اشکال اشکال متینی است، ربطی به این تفریع ندارد. ولیکن اصل این حکم چه مرحوم آخون گفت شک فعلی معتبر است، گفتیم ما نهنفی یکی از سوریات اون کبراست. اون کبرا این است که اگر عنوانی در خطابی قید موضوع و قید حکم یا موضوع واقع بشود، ظهور دارد که به فعلیتی موضوع است نه به شعنیتی. این داخل اون کبراست. ولیکن بعض لازم رضوان الله تعالی علیه فرموده است بر این که این حرفی که مرحوم آخوند در مقام ذکر کرده است که شک فعلی معتبر است و شک تقدیری کافی نیست، مناقض است با اون حرفی که در تنبیه بعدی میگوید. تنبیه دومی در ما قبل از تنبیه دوم در تنبیه دیگر بحث خواهیم کرد انشاءالله، استصحاب در امور استقبالیه. ولیکن مراد از تنبیه دومی در کفایه است. این حرفی که در این تنبیه فرموده است که مراد از شک شک فعلی است، این مناقض است با اون حرفی که در تنبیه ثانی فرموده است. در تنبیه ثانی می دانید اگر در استصحاب یقین به حالت سابقه و شک فعلی در بقام و شک در بقام معتبر باشد، در موارد امارات دیگر عدل استصحاب جاری نمیشه، چون که در موارد امارات ما یقین به حالت سابقه نداریم. خصوص بنابر مسلک مرحوم آخوند و شیخ یقین به حالت سابقه نداریم، اماره حجت قائم شده است بر حالت سابقه. شارع قول عادل را حجیت براش جعل کرده، منجزیت و معذریت. علم به حالت سابقه نداریم. پس بدون جد استصحاب در مواردی که حالت سابقه به بینه یا اماره و امثال ذالک ثابت بشود، ادله استصحاب اون موارد را نمیگیرد. مرحوم آخوند در تنبیه ثانی یه علاجی کرده است بر این اشکال. فرموده است ولو در اخبار استصحاب یقین ذکر شده است، ولیکن یقین رکنی نیست در باب استصحاب. در باب استصحاب اونی که رکن است این است که شیئی ثابت بشود و شک در بقا او بشود لا تقدیر ثبوت. اگر شیئی ثابت است من شک در بقاش دارم. فقط اونی که شاره بل تعبد کرده است در باب استصحاب بقاست، به بقا تعبد کرده است و به بقا تعبد کردن لازمش علم به ثبوت نیست، به حالت ثابته. علم به حالت سابقه نیست. تعبدی به بقا لازمش این است که حالت سابقه بوده باشد. علا تقدیر بودش تعبدی به بقا کرده است. بدون جهت شک شک تقدیری است. اینجور فرموده است. فرموده است موضوع در باب استصحاب شک تقدیری است. انسان شک کند در شیعی در بقای شیعی علا تقدیر وجود سابقی. خب در موارد امارات هم اگر اماره صادق بشود شیع بله ثبوت سابقی داشته باشد، من شک در بقا دارم. این زور دیگه در موارد امارات این زوره. علا فرض این که این خبری که قائم شده است اصیل نبی بعد الغلیان توجه کردید و قبل زهاق به سلسه حرام می شود، اگر این خبر صادق بوده باشد من شک دارم که آیا این حرمت بعد سیرورتی بعد سیرورت الاسیری دیبسن این حرمت باقیست یا باقی نیست. فرقی نمی کند. اگر در موارد امارات ثبوت سابقی باشد من شک در بقا دارم، چون که شک در بقا دارم ادله استصحاب میگوید در اینکه اگر شیئی در سابق ثابت است او باقی است، اگر شیعی در سابق ثابت است باقی است، عدل استثاب وقت این را میگد. خب اون خبر سگه خبر عادل میگد این شیع ثابتن ثابت است، او ثبوت را اثبات میکند و به عدل استثاب بقا تمام میشود. این حرفیست که اونجا فرموده مرومان. خب ایشان فرمودند بر این که شک تقدیره، همون شک ولی شما گفتید در اینجا شک فعلی معتبر است در جریان استثاب، اونجا شکش از فعلیت خارج شد. شما علا تقدیر ثبوت شک در وقا دارید. خب ثبوت که محرز نیست، معلوم که نیست. در جریان استثاب شما گفتید شک فعلی معتبر است، اونجا شک تعلیقی است. اگر شی حالت سابقه داشته باشد من شکی در بقا دارم، مثل این است که اگر ملتفت باشم شکی دارم در بقا. مثل همین دیگر شکی تعلیقی شد و شکی تعلیقی هم مفروض این است که شما گفتید در استثاب کافی نیست. بلکه ایشان رضوان الله علیه در آخر کلامش اینجور فرموده که در عبارت کفایه عبارتی هست که از او به ذهن میزند که اصلا شکی در بقا اصلا روش نیست، نه فعلیتش نه تعلیقیتش. چون که در عبارت کفایه مرحوم آخوند یه چیزی دارد، میگوید شارع جعل میکند ملازمه را در اخبار استثاب ما بین ثبوت شی و بقا شی، صحبت شک و اینها نیست، ما بین ثبوت شی و بقا شی جعل ملازمه میکند. و اون وقت وقتی که دلیلی ثبوت شی را اثبات کرد بالملازمه بقا را هم اثبات می کند، چون شارع و عدل استثاب ملازمه جعل کرده است ما بین ثبوت شی و بقا شی. وقتی چون اماره خبر عادل یا بینه حالت سابقه را در موضوعات اثبات کرد بقا را هم بالملازمه ثابت می کند. این معلوم میشه که اصلا شکی روش نیست، نه فعلیتش نه تدبیریتش. پس این دو تا اشکال شد. یه اشکال این است که شک فعلی گفتید اینجا، اونجا گفتید در اول شک تقدیری کافی است در جریان استثاب، بعد در آخرش گفتید که نه ملازمه جعل میکند ما بین وجود شی و بقاء شی اصلا شک تقدیری هم معتبر نیست. این حاصل اشکالی است که ایشان در مقام به مرحوم آخوند بله و کذا به مرحوم شیخ اون اشکال اولش کذا وارد میشه دیگر، چون که بله ایشان هم اگر بخواد همین جواب را بگوید ها، اما معلوم نیست که شیخ چه جواب میگوید. هر کس بخواد این جواب را بگوید این اشکال وارد است. بله بله عرض میکنم برای این که در ما نهنفی اونی را که دیروز عرض کردم در ما نهنفی مراد از شک فعلی باید بشود، اون فعلیت مقابل شعنیت است. شک شعنی معناش عبارت از این است که فعلا در نفسش هیچ ترددی ندارد چون قافل از شی است. اگر ملتفت بشود توجه کردید اون وقت شک پیدا می کند. در اون موارد، در موارد شک توجه کردید شک شعنی تعلیق در خود شک است. خود شک در فرضی ممکن است که انسان التفات به شی پیدا کنه. این المکلف لو التفت این التفت اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی اما یکون عالما او ظانا او شاکا. این معل التفات این علم و ظن و شکی می شود دیگه. کسی که غافل بالمره است غافل خارج است. اونجا خود شک خودش معلقه بر توجه کردید التفات است، چون که التفات ندارد خود شک هم حاصل نیست. ولیکن بخلاف ما نهنفی در اون بلشهی که اگر هست، اگر دیروز این مایه خمر شده من شکی دارم که امروز هم خمر است یا نه، این شک فعلا در نفس من فعلی است، من فعلا شکی دارم که این فعلا خمر است یا نه، منتها این شکی در بله خمریت این دارم، تارتن شک در بقای فعلیت در فرض جزمی می شود، یعنی یقین دارم که دیروز خمر بود امروز نمیدونم خمر است یا مبدل به قل شده. این شک در بقا در فرض جزمی است، در تقدیر جزمی است، چون تقدیر را چون که بقا فرض ثبوت است، اون فرض ثبوت و تقدیر ثبوت جزمی است. و اما در موارد چیزی که از امارات که دیروز نمیدونم اصلا بینه میگه این دیروز خمر بود، احتمال میدم اشتباه کرده است بینه، ولیکن من باز شکی دارم که اگر دیروز خمر بود بینه راست میگفت امروز هم خمر است یا مبدل به خل شده، من شکی در بقا دارم در فرضی، در فرض چون امو فرض سکوت است، ولیکن اون فرض جزمی نیست محتمل است، شکی در بقا فعلی است، ولیکن در فرضی که اون فرض محتمل است. در ما نحن فیهی که هست بقا معلق به حدوث است، هم در صورت جزم و هم در صورت شک، چون که بقا نمی شود مگر ثبوت سابقی داشته باشد شد، بقا علا کل تقدیر معلق است به ثبوت سابقی، اون ثبوت سابقی تارتن جزمی است و تارت هم مشکوک است. این شک در بقا دارم علا تقدیرین، یعنی شک من در بقا فعلی است، ولیکن بقا که فرع ثبوت است اون ثبوت جزمی نیست، اون ثبوت جزمی نیست. مفروض این است مرحوم آخوند در تنبیه ثانی اثبات کرد که جزم و علم و اینها در استصاب مدخلیت ندارد، تعبد بر این است که اگر شیء ثابت است باقی است. تعلیق در ما نحن فیه در مشکوک است و او هم فرق نمی کند، مشکوک که بگازون تعلیق را دارد، چه جزمی بشود حدوث چه مشکوک بشود هیچ فرق نمی کند، بگا فرق حدوث است، معلق به حدوث است که باید حدوث باشد، منتا غایت لم ام معلق به بقا تارتن جز ام معلق به حدوث، اون حدوثی که معلق علیه بقاست تارتن جزمی می شود، تارتن احتمالی می شود، جزمی نمی شود. این شکی از فعلیت نمی اندازد. الان هم اگر به صفحه نفس نگاه کنم من احتمال می دم، فعلا احتمال می دم که دیروز که این خمر بود احتمال میدم، احتمالش را میدم دیگه و اون خمریت باقی بماند، احتمال میدم که نه دیروز که خمر بود امروز خل بشود، شکی در بقا هست در نفس. این قیاس نمیشود با اون مسئله سابقه که اونجا مسئله التفات بود، اونجا تعلیق در خود شکی بود، بدون جد در صفحه نفس حین غفلت هیچ شکی نیست. یک کلمه هم بگویم با دوباره آدم می کنم. و اما این اشکال دومی را کردن که در آخری کلام صاحب کفایی از جستن شکی در بقا هم القا شده، نمیدانم یعنی چه جور فرمودن. این مرحوم آخوند که می گوید شارع ظلم لازمه کرده ما بین ثبوت شی و بقا شی، مرادش که ملازمه واقعیه نیست، ملازمه واقعیه قابل ظلم نیست، امر تکوینی است. اگر هست شیئی است که حدوثش کافی در بقاست میماند، اگر شیئی است که نه حدوثش کافی در بقا نیست او نمیماند، او امر جعلی نیست. ملازمه واقعی ما بین ثبوت شی حدوث شی و بقا شی، این امر ملازمه واقعی قابل تشریع و جعل نیست. ایشان که این ملازمه را میگه ملازمه ظاهریه را میگوید. ملازمه ظاهریه کی میشود ارباب؟ ارباب اول علم ملازمه ظاهریه این در شکی میشود، این در شکی فی البقا میشود، چون که اگر شکی نباشد اصلا ملازمه قابل جعل نیست ملازمه ظاهریه. ایشان که میگوید ولی مرحوم آخوند میگوید جعل شده است ملازمه، این اعتبار شکی در بقا را القا نکرده، مراجعه بفرمایید کلامیشون.